پاهایشان را در آغوش گرفتند و برخی دیگر زخمی‌اند، اما نه دوا دارند، نه وسایل طبی و نه حتی مکان برای شستشو. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این وضعیت می‌تواند فاجعه انسانی به بار آورد. ژکفر احمدی با دکتر ناجی طارق متخصص ولادینسایی گفتگو کرده که این مصاحبه را با هم بشنویم.
خب در قدم اول لازم است که اونا حفظ الصحه را مراعات بکنن و اگر در محل آب هست او را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن، به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانما بیشتر می سازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراقات اینا پیش اطفالشان رخ میده میشه که اینا جل طفلا را به کلینیک یا مو نزدیکترین مرجع و یا محل که تحیه شده نزدیک کمپ آجل به مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگه دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامل است زودتر به کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی ابزل صحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن.
دکتر صاحب گرامی، در صحبتی که ما با شماری از زنان محلی در شرق افغانستان جایی که زلزله مرگبار و ویرانگر اتفاق افتاد صحبت کردیم، اینا از کمبود و حتی نبود مددرسان‌های زن در بسیاری از مناطق حکایت میکنن. به نظر شما اگر در حال حاضر زمینه دسترسی مددرسان‌های زن به زنان و دختران آسیب پذیر و نیازمند به کمک در محل داده نشه، چه پیامد خواهد داشت؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟
خانما و دخترها هم مثل مردها و پسرها انسان هستند و اونا هم نیازمندی های انسانی خود در سای مختلف زندگی دارن و صحت از جمله امو اولین حقوق انسانی و بشری هر انسان است و خانما و دخترها نباید از این حقوقشان محروم ساخته شوند. شما میفهمین که یک مدت طولانی است که مکتبا بروی دخترها بسته هست و فاکولتی طب بسته هست برای دخترها، بروی دخترها و حتی در بخش نرسنگ قابلگی بسته هست این فاکولته ها و ما شما تا حال را کدام دکتر، نرس و یا قابلی در بخش زنانه فارغ ندادیم و روز به روز دیده میشه که بنابر شرایط دشوار دیگه هم که بالای کارمندای صحی زن وارد میشه بسیاری اونا مجبور شدن که وطن ترک کنن، چرا که بسیاری از اونا باید بدون محرم سفر نکنن، بدون محرم با وظیفه رفتن نمیتونن و اکثر دکترها و نرسا و قابله ها کسی ندارن که من حیث محرم امرایشان برن، اونا ناگزیر که وظیفه را ترک کنن. ای خودش یک فاجعه است، یک فاجعه انسانی هست بر زنا و دخترای افغان که اونا دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشن و امو امراضشان و مریضیایشان به نسبت کمبود دسترسی به دکترای زن به وقت زمان تشخیص نمیشه و ما شما شاید شاهد بیشترین وقات مرگ و میر در بین زنا و دخترای افغانستان باشیم.
دکتر ناجیه طارق بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگان پارلمان فرانسه روز دوشنبه دولت کشور را سرنگون کردند. بحران جدید برای دومین اقتصاد بزرگ اروپا که امانوئل مکرون رئیس جمهور را مجبور به جستجوی چهارمین صدر اعظم در 12 ماه گذشته میکنند. فرانسوا بایرو با رأی قاطع 364 در برابر 194 رأی منفی از مقام خود برکنار شد. بایرو خواهان این بود که نمایندگان پارلمان از دیدگاه او برای کاهش هزینه‌های عمومی فرانسه با منظور کم کردن بار قرضه‌ها حمایت کنند، اما قانونگذاران بایروی 74 ساله را که دسامبر گذشته توسط مکرون منصوب شد از مقام خود برکنار کردند. در این حال کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که امانوئل مکرون در روزهای آینده صدر اعظم جدید را معرفی خواهد کرد. مهمترین وظیفه دولت بعدی تصویب بودجه خواهد بود، همان چالشی که بایرو انگام روی کار آمدن با آن روبرو بود. جلب حمایت پارلمان که به شدت دچار اختلاف نظر است نیز به همان اندازه دشوار خواهد بود. سقوط دولت اقلیت کوتاه مدت او که استعفای خود را تسلیم مکرون کرده است نشان دهنده خطر بنبست طولانی مدت قانونگذاری برای فرانسه است. این وضعیت در حال است که این کشور با چالش‌های فوری از جمله مشکلات بودجه و در سطح بین‌المللی، جنگ در اوکراین و غزه و اولویت‌های متغیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دست و پنجه نرم می‌کند. آقای بایرو روز دوشنبه هشدار داد فرانسه با افزایش تریلیون‌ها بدهی دولتی که ما را در خود غرق می‌کند، آینده و نفوذ خود را به خطر می‌اندازد. او به همین دلیل خواستار ریاضت اقتصادی شد. صدر اعظم سابق فرانسه در سخنرانی خود در مجلس ملی پیش از رأی اعتماد گفت: شما قدرت سرنگونی دولت را دارید، اما قدرت پاک کردن واقعیت را ندارید. واقعیت همچنان سرسخت خواهد ماند، هزینه ها همچنان افزایش خواهد یافت و بار بدهی که غیر قابل تحمل است سنگین تر و پرهزینه تر خواهد شد. بدهی عمومی فرانسه در پایان سه ماه اول امسال 3.346 میلیارد یورو یا 114% از تولید ناخالص داخلی بود. پرداخت بدهی ها حدود 7% از هزینه های دولت فرانسه را تشکیل می دهد. در این حال مارین لوپن رهبر راست افراطی از مکرون خواست که مجلس ملی را منحل کند. او ظاهرا مطمئن است که حزب تجمع ملی و متحدانش در دور بعدی انتخابات اکثریت را به دست خواهند آورد و قادر خواهند بود دولت جدید تشکیل دهند. او در مجلس ملی گفت: کشور بزرگ مانند فرانسه نمیتواند با یک دولت کاغذی زندگی کند، به خصوص در جهان پرآشوب و خطرناک.
بیشتر از خبر.
باشندگان ولسوالی های ننگرهار میگن چاهایشان خشک شده و برای به دست آوردن آب پاک باید کیلومترها راه بروند. آب حیاتی ترین نیاز انسان این روزها برای اونها به یک چیز کمیاب بدل شده. آیا راه حل برای بحران وجود داره؟ پاسخ در این گزارش.
شماری از مردم در منطقه نارنجباغ شهر جلال آباد دور یک بمبه آب صف کشیدند. ازدحام در اطراف این بمبه نماد کوچک بحران کمبود آب است که به گفته ساکنان آن زندگی آنان را دشوارتر کرده است. یک باشنده محل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر چاهای منطقهشان خشک شده و مردم با کمبود شدید آب آشامیدنی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا در نارنجباغ و مناطق اطراف ما 7-8 چاه خشک شده است. پیش از این در عمق 40 تا 45 متر آب پیدا می شد، اما حالا کمبود خیلی زیاد است و حتی تا 60 متر هم مردم نمی توانند آب به دست بیاورند. حالا آب در تانکرها فروخته می شود. یک بشکه دلیتری ده افغانی است. بسیار مردم توانی این را ندارند که چاه تازه حفر کنند.
محب شینوار باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز از مشکل مشابه شکایت دارد و میگوید او همسایه‌ها و اهالی قریه آنان برای به دست آوردن چند بشکه آب مجبورند حتی فاصله های دور را طی کنند.
زمان پسیما که هم دو بو سطح دیر تیتر شویده.
در مناطق ما هم سطح آب خیلی پایان آمده است. از یک چاه صدها خانواده استفاده می کنند. آب آشامیدنی را از همان می گیریم. اما برای دیگر ضرورت ها باید از فاصله دور در بشکه ها آب بیاوریم. مشکل آب ما خیلی شدید است. خواست ما از اداره مربوط و نهادهای بین المللی این است که اینجا برای ما شبکه آب رسانی بسازند.
شکرالله باشنده ولسوالی شینوار ننگرهار هم میگوید نه تنها برای نوشیدن بلکه مردم حتی برای آبیاری زمین‌های زراعتی هم با کمبود آب روبرو شدند و سطح آب از یک ماه گذشته به گونه بی سابقه پایین رفته است.
چاه‌ها بسیار خشک شدند. آن کانال‌هایی که مردم به زمین‌های زراعتی کشیده بودند هم خشک شدند. خواست ما این است که یا چاه‌های عمیق حفر شود یا در زمین‌های بلند بندها ساخته شود و سیستم مدیریت آب ایجاد گردد.
عادل خان کارمند یک مؤسسه در بخش آب در ننگرهار میگوید هرچند آنان در ولسوالی‌های مختلف برای مردم چاه حفر کردند اما به گفته او بعد از بارها حفر کردن باز هم آب خشک شده و مردم با مشکلات مواجه شدند.
ما وقتی برای بررسی چاه هایی که 2-3 سال پیش در قریه ها و ولسوالی ها حفر کرده ایم می رویم. می بینیم که همه دوباره خشک شدند. دلیل اصلی آن این است که سطح آب واقعا پایین آمده است. من تنها از یک ولسوالی صحبت نمی کنم. در کامه، سرخرود، بهسود، رودداد، خوگیانی، غنیخیل، چپرهار و ولسوالی های مختلف دیگر چاه هایی که حفر کرده ایم خشک شده و این وضعیت به سرعت پیش می رود.
این باشنده های ولایت ننگرهار از حکومت طالبان خواهان مدیریت آب و حل مشکل کمبود آب هستند. اما سخنگویان وزارت های انرژی و آب و زراعت و آبیاری حکومت طالبان به پرسش های رادیو زدی در مورد شکایت ها و خواسته های آنان در پیوند به این مسئله پاسخ ندادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بیش از این گفته است که در حال حاضر حدود 65% مردم افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت در ماه اوت سال گذشته در نشست در کابل گفت که دلایل کمبود آب تغییرات اقلیمی، خشکسالی های دوامدار، دهه ها جنگ و افزایش نفوس است. اما شماری از کارشناسان مدیریت آب و حفاظت محیط زیست تاکید می کنند که اگر حکومت طالبان و مردم راحل های کوتاه مدت و دراز مدت را پیدا و عملی کنند، ولایت ننگرهار به دلیل موقعیت جغرافیاییش می تواند به زودی آب را به طور مستقل اداره کند. احمد جاوید نور متخصص مدیریت آب و رئیس پیشین اداره حفاظت محیط زیست ولایت لغمان در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برای این مشکل هم راه حل کوتاه مدت وجود دارد و هم دراز مدت. راه حل کوتاه مدت این است که مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند و آن مناطقی که اکنون آب ندارند برای زراعت کمتر استفاده کنند. آب برای آشامیدن اختصاص یابد و اقدامات ضروری انجام دهند. راه حل دراز مدت این است که حکومت، نهادها و مؤسسات سیستم مدیریت آب بسازند. آب‌های موسمی را ذخیره کنند، بندها و سدها ایجاد کنند.
پیش از این نیز باشندگان بسیاری از ولایت‌های جنوبی در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود آب در مناطقشان شکایت کرده بودند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat نیز بیشتر برای رسیدگی به بحران آب در افغانستان بر سرمایه‌گذاری گسترده، همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های بین‌المللی و بلند بردن آگاهی عامه در بخش مصرف و مدیریت آب تأکید کرده است. این سازمان در ماه حمل امسال گفته که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران شدید کمبود آب روبرواند و این کشور در بخش زیربناهای آب به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. UN Habitat در ماه سرطان گذشته نیز هشدار داد که سطح آب در کابل به طور چشمگیر پایین آمده و حدود 6 میلیون نفر در پایتخت با خطر کمبود آب روبرواند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من و نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاب فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکیتان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یکانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه میرفت مکتب، و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، رمان بخوانیم، کتاب های شعر بخوانیم، و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکنه. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تخته رسل میکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانسون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاهی نداره در او حکومت، با آن هم عتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته ها را از فاکولته یا پهنزهی بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید، از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن، به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد مقابل سربازای او محل و گفت که اول اره از بلی ما رد شد، بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد. و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشید، نداشتن امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری رو معلمای ما نداشتن، بخاطر که قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و ما امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن، ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول در زمان حکومت طالبان دوران اولشان استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم، از جمله باید نامشان رو بلندا یاد بکنیم، فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی نهایت مهربانی بودن. بعد از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال هم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه های پانتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن، باز یک عشق علاقه خاص پیدا شد و می سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نخات کار میکردم، هم زمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد، مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادرانی اتباع فرانسه بودن و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردن که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدن. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره، وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درس، و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کاملا داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم، اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم و در وقتی که ما فارغ شدیم 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند، یک تعداد با یو این کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن، از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح و دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما انیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره بین حال برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کامرا سفر کردین شما به حیث یک فوتو ژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما توانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان، سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همین سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب‌هایی که مطالعه کردیم، به خصوص در مغاره‌های بامیان که بالای 2000 مغاره هست، هر وقتی که من می‌رفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا یافته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم، به خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دره اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم، گرچه ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش هست. تا نیستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال چاپ هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفا در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر این دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرندگان مساعد نیستند. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کو قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد است که به اونه میپردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بوده و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور است. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شوه و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میریزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان تشکیل میده. مخصیم که من دیابیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خود پلنگ را سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا و اقارب فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا اینکه گام‌های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه‌های افغانستان بود بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب میشد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشه، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. مچشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه و نیحالشانی و غرس درخت های مسمیر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها کسایی که بودن اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئن به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد. با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتوژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن. اما رضایت مندی مخصوص رئیس مجلس که در او زمان آقای محمد یونس قانونی بودن، به چند جهت بر من تکیه می‌کردن. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو، همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای ما زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجبورا با ویزا پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکرارا میشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشوری هلند ندیدم. یک کشوری گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشوری روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور مولتی‌کالچر هستند، انسان‌های سرمایه‌دار هم هستند، انسان‌های فقیر هم هستند. اینا کسی که در هندوستان بره برای یک آگاهی خیلی آموزش‌های زیاد می‌بینه. بعضی انسان‌ها هستند گلشن و گلخنش دمو زیر پول‌ها است، بعضی انسان‌ها هستند که بسیار شرکت‌های بلند مثل تاتا اینا هستند، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصت مساعد است. و همزمان خاطره نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطره خوش بود، بخاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستر خدمت برای هموطنهای خود باشم و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستر خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، اینمی برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، دهی چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی دارد. در بین 23 کشوری که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاترک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که ما قطعا پیش است، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که یاد میکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، بازتاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از این که در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی با از طریق اونا معرفی شدیم. ما به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتن، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 70 سال در پانتون کابل به حیث استاد و آمر دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره این است که تمام محصلین خود چیز از طبقه اوناس ذکر برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصل ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارق صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همین حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه‌های مختلف کامپیوتری برای محصلین خود عرضه کردیم. محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه‌ای روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودن. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود خانواده ما ویزا دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستن، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم. همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، از سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکت به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستن که هر از گاهی با نهادهای مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنند، با اونم که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخونه و حقوق معاش معلمینشان از طریق فراهم کردیم. و فرصت ها رو مساعد ساختیم با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیه را فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده های بی‌وضعیت که اقلا نمو فیس توانی کامپیوتر انگلیسی رو نداره برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درس های خود ادامه بده.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را به آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه‌هاش را میخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند است در گوشه گوشه دنیا چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. پیام خاصی به اونها نداریم، به خاطر که تا یک عمل یا کار نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شد، به خصوص نهادهای های ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش مانده، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیم بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یگانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود بگیریم، و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم حداقل ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که بتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستند، بلکه بسیار هنرمندان زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندان افغانستان ما مستفید شود. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندان وجود بیاید. موفق باشید.
تشکر آقای علی امید، فوتوژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
آتش زدی تو اینجا، نینا توانی ما را آتش زدی تو اینجا نتوانی ما را روشن ستاره در پرده های شو دیدم روشن ستاره در پرده های شو دیدم شیرینی بندی دل خورد خو دیدم انمای تا ابونه در پیشی او دیدم انمای تا ابونه در پیشی او دیدم انمای تا ابونه در پیشی او دیدم